En ekas.
En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در برنامه انعکاس و قرار هست که در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما باشیم. سخنان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در نشست چین و نگاهی به صنعت بت‌دوزی در افغانستان. سومین نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان و قطر که از دیروز در شهر تونشی چین آغاز شد، امروز هم ادامه پیدا کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در این نشست گفت ریشه مشکلات افغانستان را می توان در اشغال طولانی مدت این کشور و سیاست‌های غلط اشغالگران و آمریکا دانست. امیرعبداللهیان افزود اشغال طولانی مدت افغانستان نه تنها کمکی به توسعه آن نکرد، بلکه نوعی وابستگی را به وجود آورد که موجب شد با عقب نشینی اشغالگران ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن فرو بریزد و ماننده همیشه مردم مظلوم افغانستان بزرگترین بازنده و قربانی این وضعیت باشند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که خطر تروریسم و گسترش آن در افغانستان جدی است و رد پای آمریکا در آن دیده می شود تصریح کرد امروز آمریکا از مشارکت در بازسازی افغانستان سخن نمی گوید، در حالی که 20 سال این کشور را در اشغال داشت و اقدامی در کمک به مردم نکرد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت تشکیل صندوق مالی با هدف حمایت از مردم افغانستان با موازات تشکیل دولت فراگیر ملی یک ضرورت است. انتظار ما این است که هیئت حاکمه سرپرستی گام‌های عملی بیشتری را در این راستا بردارد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم طی سخنانی در این نشست گفت این اجلاس در زمان بسیار خوبی برگزار می شود که به مسائل مربوط به افغانستان به اجماع برسیم. دولت موقت افغانستان تجربه ندارد و با تحریم های غربی ها مواجه است، ولی باید بقا پیدا کند و در مبارزه با تروریسم پیشرفت یابد. دولت طالبان باید مناسبت های دو جانبه و چند جانبه را غنیمت بشمرد. وزیر خارجه روسیه ادامه داد باید تعاملی با کسب و کارهای داخل افغانستان برقرار شود و این می تواند به دولت طالبان مشروعیت ببخشد. وزارت خارجه روسیه اولین ویزای دیپلماتیک را برای افغانستان صادر کرد. وزیر خارجه روسیه ادامه داد باید با طالبان تعامل داشته باشیم. نگرانی ویژه‌ای داریم که داعش می‌خواهد بی‌ثباتی را به کشورهای همسایه سوق بدهد و همین طور به کل منطقه. تجهیزات نظامی آمریکا و ناتو در آسیای مرکزی غیر قابل قبول است و نمی‌توانند همدست آنها در منطقه شوند. اینها با امنیت منطقه در تضاد است و نمی‌توانیم بپذیریم. وزیر خارجه روسیه همچنان بیان کرد بخش سلامت کشور افغانستان هم مورد توجه است و حضور ناتو در افغانستان برای سالهای متمادی وضعیت را در این کشور بدتر کرده است و مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده است. کشورهای غربی باید مسئولیت پذیر باشند و مسئولیت مالی را بر عهده بگیرند. وی در ادامه افزود آمریکا از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند، در حالی که خودش مقصر اصلی بوده و دارایی‌های افغانستان را به بهانه کمک به قربانیان 11 سپتامبر به گروگان گرفته است. افغانستان چه ربطی به حملات 11 سپتامبر داشت؟ صداقت آمریکا در مبارزه با تروریسم مورد سوال است. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، هم امروز در این نشست طی سخنانی گفت ما نمی‌خواهیم شرایط سخت گذشته تکرار شود. افغانستان برای همه مردم افغانستان است و ما می‌خواهیم رابطه خوبی را با همه کشورهای همسایه داشته باشیم. متقی با اشاره به این که می‌خواهیم افغانستان به لحاظ اقتصادی یک پل ارتباطی میان بخش مرکزی آسیا و جنوب این قاره باشد، خواستار لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بازگشت دارایی‌های این کشور شد و از همه کشورهای حاضر در این نشست خواست تا دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنین تاکید کرد که افغانستان وابسته به واردات است و برای این مهم نیاز به انتقال پول است که به این کشور در عرصه توسعه اقتصادی کمک شود. وزیر خارجه حکومت طالبان با تاکید بر این که نمی‌خواهیم یک سری مسائل تکرار شود و همه گروه‌های قومیتی در دولت افغانستان حضور دارند. او افزود نبرد ما در مبارزه با داعش و گروه‌های تروریستی بسیار مؤثر است و در مدت 7 ماه گذشته کاری که انجام شد آمریکا و 40 کشور دیگر نتوانستند انجام دهند، اما به حمایت جهانی نیاز است. اما سومین نشست همسایگان افغانستان در چین در حالی برگزار شد که تا هنوز گروه طالبان از سوی هیچ یک از این کشورها به رسمیت شناخته نشده است. اما آیا برگزاری نشست چین را می توان در جهت به رسمیت شناسی طالبان ارزیابی کرد؟ سردار محمد رحمان اوغلی، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین، در پاسخ این پرسش چنین گفت:
برداشت من این است که سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین یکی از تلاش‌ها و یا شاید یکی از آخرین تلاش‌ها برای رسمیت و شناسایی دولت طالبان در افغانستان باشد، چون که بسیار گمان بر این است که تلاش‌های چین که به حمایت و تشویق پاکستان صورت می‌گیرد، مواردی را که برشمردم شاید نسبت به هر موضوع دیگر مد نظر داشته باشد. گرچند چین بارها اعلام کرده که نشست‌هایی که چین طبیعتاً برپا می‌کنه و یا هم ابتکار عملش را به دست می‌گیره، بیشتر نشست‌های اقتصادی خواهد بود و بیشتر برای توسعه اقتصادی افغانستان. اما چین می‌دانه که اگر چین با مدیریت سیاسی طالبان همکاری بکنه، تنها در عرصه اقتصاد باقی نمی‌ماند، بلکه در عرصه سیاسی هم چین به عنوان کشور و قدرت بزرگ دنیا از مدیریت طالبان حمایت خواهد کرد، چون که بدون سیاست در افغانستان کار اقتصادی ممکن نیست که سربراه شود. بنابراین این سازوکار برای تلاش در جهت رسمیت بخشی به مدیریت سیاسی طالبان هست و در اینجا علاوه بر چین، پاکستان نقش بسیار مهم و اساسی را دارد، چون که پاکستان قبلا اعلان کرده که مدیریت سیاسی طالبان را اونها کوشش میکنند وقتی به رسمیت بشناسند تا هماهنگی کشورهای منطقه بخصوص کشورهای چین در معادلات دخیل هستند، که متاسفانه از شروع جنگ روسیه در برابر اوکراین از ماه گذشته سربراه شده. بنابراین با اقتناعم از فرصت روسیه سعی میکنه که با کشورهای منطقه دیدار بکنه و در پهلوی از او سیاستهای خیش را با چین هماهنگ بکنه، چون که ما شما دیدیم در مصوبه قطعنامه ملل متحد در برابر جنگ روسیه بر ضد اوکراین پاکستان رأی ممتنع داد. بنابراین پاکستان هم در صدد این هست که سیاستهای منطقوی خیش را حداقل در برابر ایالات متحده آمریکا و حامیانشان به گونه سیت و عیار بکنه که در آینده بتوانه با متحدان منطقویش کار بکنه و از نقطه نظر اقتصادی بتوانه در آسیای میانه و یا ترکستان جای پایی برای خیش داشته باشه و بدین سبب بسیار علاقمند هست که با روسیه و چین مناسبات خیش را بر سر افغانستان بهتر و خوبتر بسازه. شما ویدیوهایی که از جلسه وزیر خارجه پاکستان و آقای لاوروف هم در بیرون درز داده شد، شما به صراحت می‌بینید که از نام افغانستان وزیر خارجه پاکستان داره سخن می‌زنه و حتی مورد تمسخر و استهزای طرفین هم قرار می‌گیرند.
یکی از موضوعات مهمی که همواره از سوی کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، شکلگیری دولت فراگیر در افغانستان است. وزیر خارجه ایران در نشست چین تاکید کرد که تشکیل صندوق مالی با هدف حمایت از مردم افغانستان با موازات تشکیل دولت فراگیر ملی یک ضرورت است. انتظار ما این است که هیئت حاکمه سرپرستی گام‌های عملی بیشتری را در این راستا بردارد. از گل محمد مختاری کارشناس افغانستانی در امور سیاسی پرسیدیم که آیا طالبان به سمت دولت فراگیر حرکت خواهند کرد و آیا کشورهای منطقه و جهان با طالبان به تعامل خواهند رسید؟
ما انتظار داریم، امیدوار هستیم که هم مسئولین محترم امارت اسلامی، طالبان و در عین حال جامعه جهانی به یک تعامل برسند. وعده هایی داده میشه که ممکنه تغییراتی در کابینه امارت اسلامی ایجاد شود و بالاخره یک حکومت نسبتاً فراگیر فراهم شود و بعد زمینه برای انتخابات و فضای دموکراسی فراهم شود. اینها در حد حرف و شعار گفته میشه که اگر ما به اون فضاها نرسیم قطعا زمان طولانی ما باید انتظار بکشیم تا بالاخره این خواسته ها تحقق پیدا کنه و این احتمال وجود داره که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، روند فعلی ادامه پیدا کنه، ناامنی ها، تنش ها و جنجال ها و چالش های امنیتی بیشتری در کشور فراهم شود که باز هم کشور افغانستان دهه ها باز از کاروان تمدن و ترقی جامعه جهانی به عقب نگه خواهند داشت، که البته ما امیدوار هستیم تلاش های در حال شکل گیری هست و بعضی اظهار نظرهایی که مسئولین امارت اسلامی داشتن اینها هم حاکی از اینه که قرار هست یک سری تغییرات صورت بگیره و اگر در حد نباشه که همه مردم راضی بسازه، لااقل در یک حدی باشه که همه اقوام لااقل احساس بکنن در اونجا حرفشان شنیده میشه، خودشان را در آینه حکومت میتوانن ولو ضعیف ببینن و همینطور تضمینی که فضای انتخاباتی شود در آینده. اگر یک چنین چیزهایی ولو در حد یک توافق و تعامل و روی کاغذ هم اگر صورت بگیره قطعا امیدواری ها بیشتر خواهد شد و انتظار میره که در میدان عمل هم انشاءالله کارهایی صورت بگیره.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم و موضوع ما درباره نشست چین هست با حضور وزرای خارجه همسایگان افغانستان. از ابتدای حضور مجدد طالبان در قدرت، چین یکی از کشورهایی بوده که تلاش داشته بیشترین تعامل را با طالبان داشته باشد. ولی حضور چین در افغانستان و نزدیکی این کشور با طالبان را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ سردار محمد رحمان اوغلی، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین، در پاسخ این سوال چنین گفت:
خب چین در قدمه اول بیشتر متوجه منفعت‌های اقتصادی در منطقه است، چون که چین قبلا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده برای تحقق پروژه بسیار بزرگ خیش به نام بزرگراه ابریشم. بنابراین چین در صدد مواد خام یا در صدد به دست آوردن منابع زیرزمینی افغانستان و مواد خام در افغانستان است، تا مسائل حقوق بشری، تا مسائل دیگری که می شود از کنار آنها گذشت. اما اینکه چین در صدد این باشه که به صورت کل افغانستان را به دست بیاورد، طبیعتا از این نگاه هراس داره، چون که ممکن نیست یک چنین چیزی، چون که در افغانستان طالبان از یک میکانیزمی نگذشتند که دولت و دولتداری را برای اونها مردم اوکی کرده باشند، از طریق انتخابات به مدارج دولتداری رسیده باشند و تا هنوز هم دنیا نتوانسته با خب طالبان روابط سیاسی برقرار بکنه، من باب اینکه مدیریت سیاسی طالبان متعهد به تطبیق هیچ یک از خواسته های بشری جامعه جهانی نیست، از اون جمله خب شرایط آموزش برای دختران و شرایط کار برای خانم ها و در پهلوی از او حقوق تامین حقوق بشری و حقوق اولیه انسان ها، مسائلی هستند که چین را متردد می سازد که آیا می توانم در افغانستان در پی حصول منافع اقتصادی خیش برایم، اگر اینکه یک چنین وضعیت هم او را در آینده متردد می سازه. به همین سبب زیاد تلاش داره، اما اینکه تلاشش به نتیجه برسه من فکر نمی کنم، بسیار مطمئن نیستم، چون که در افغانستان تا وقتی که یک حکومت فراگیر متشکل از تمام اقوام افغانستان به وجود نیامده باشه، تا وقتی که افغانستان راهکارهایی را برای تأمین حقوق انسانهای خیش نسنجیده باشه و تا وقتی که خب مشروعیت سیاسی از مردم کسب نشده باشه، هیچ یک از کشورها، نه روسیه، نه چین، نه ازبکستان و نه هیچ کشور دیگری، نمیتوانه مدیریت سیاسی طالبان را به رسمیت بشناسه.
اما خطر حضور داعش در افغانستان یکی دیگر از موضوعاتی بود که وزیر خارجه روسیه در این اجلاس با آن اشاره داشت. وزیر خارجه روسیه در این نشست تاکید کرد که باید با طالبان تعامل داشته باشیم. نگرانی ویژه‌ای داریم که داعش می‌خواهد بی‌ثباتی را به کشورهای همسایه سوق بدهد و همینطور به کل منطقه. تجهیزات نظامی آمریکا و ناتو در آسیای مرکزی غیر قابل قبول است و نمیتوانند هم دست آنها در منطقه شوند. اینها با امنیت منطقه در تضاد است و نمیتوانیم بپذیریم. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، پرسیدیم که حضور داعش در افغانستان را چگونه ارزیابی میکند و نقش آمریکا در مورد داعش در افغانستان را نیز چگونه باید ارزیابی کرد.
طالبان با امریکایی‌ها به صلاح درسته که در دوحه معامله کردن، ولی معامله کاملا پیش نرفت و طالب اومد و قدرت گرفت و رئیس جمهور قبلی آقای اشرف ول کرد رفت، و چون ول کرد رفت در واقع خلأ قدرت وجود اومد. آقای کرزی میگه که من دعوت کردم از طالبان که بیان تا مملکت دچار بحران نشه. واقعیتش اینه که بخشایی از اون توافق عملیاتی شدن، بخشای دیگرش عملیاتی نشد. الان بین امریکا و طالبان اختلاف نظره. مثلا 9 میلیارد دلار پول افغانستان امریکایی‌ها بلوکه کردن در امریکا، به اضافه اینکه اخیراً آقای بایدن فرمانی صادر کرده که در واقع بر اساس اون 3.5 میلیارد دلار رو غرامت میدن به خانواده‌هایی که در اون حمله القاعده که هیچ ارتباطی به طالبان نداره، واقعیت سازمان القاعده اگر مسعود بوده چه ربطی به طالبان داره، ولی برام گفتن 3.5 میلیارد دلار اون پول رو برمی‌دارن و خرج به اصطلاح اون غرامت افراد باقی‌مانده کشته شده توی ساختمان دوقلو تجارت جهانی میکنن که القاعده مسئولش اعلام شده. خب این اختلافات بین طالبان و امریکایی‌ها الان یواش یواش داره تشدید میشه به نظر من، و بعید نیست که امریکایی‌ها داعش رو تقویت بکنن تا رفتار طالبان نسبت به خودشون اصلاح بکنن. این یه اهرام فشاری میتونه باشه برای کشورهایی که با طالب مسئله داشته باشن. حتی پاکستانی‌ها هم به نظرم تو همین مایه میتونه حرکت بکنن، از اهرام داعش علیه طالبان استفاده کنند تا طالبانو در واقع سیاستاشون هماهنگ کنن با سیاست های خودشون. به هر حال واقعیت های موجود در صحنه افغانستان نشون میده که طالبان اون طالبی که امریکا فکر میکرد که 100% در اختیار امریکا خواهد بود و هرچی امریکا بخواد اونا انجام خواهند داد، به نظر میرسه که طالبان از این ظرفیت برخوردار نیستن. یه سری احساسات ملی گرایانه مثلا افغانی یا پشتونی هم توشون وجود داره و اون غرور پشتونا اجازه نمیده که اینا تبدیل به عامل دست نشانده امریکا باشن. مجموعه این شرایط به نظرم برای امریکایی‌ها این شرایط به وجود آورده که بخوان روی داعش سرمایه گذاری کنن تا طالبان رو تحت فشار بذارن. و الان این که آقای مکنزی هم مطرح میکنه که تابستان آینده داعش عملیات چه شروع میکنه یا تقویت میشه، اینا نشانه های اینه که به طالبان میگن که یا با ما همراهی میکنید، حرف ما رو میشنوید، یا نه داعش تقویت میشه و بلای جونتون خواهد.
اما در نهایت یکی از موضوعاتی که در چین وزیر خارجه ایران در دیدار با امیرخان متقی مطرح کرد، بحث حقوق زنان در افغانستان بود. حسین امیرعبداللهیان رعایت حقوق زنان را که مورد تاکید اسلام و پیامبر عظیم و شأن آن است را مورد تاکید قرار داد و آموزش و تحصیل در همه سطوح و مشکلات اجتماعی زنان را موضوعی مهم خواند. در روزهای گذشته بحث حقوق زنان با توجه به بسته‌ماندن مکاتب بر روی دختران به یکی از موضوعات مهم در افغانستان تبدیل شده است. برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. مسئولان اتحادیه بت دوزان شهر کابل میگویند که صنعت بت دوزی در کشور در 7 ماه گذشته از وضعیت خوبی برخوردار نیست. شماری از بت دوزان در شهر کابل میگویند که نبود یک برنامه منظم برای رونق این صنعت از چالش های عمده برای آنان است. در همین ارتباط همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارشی فرستاده است که به اتفاق میشنویم.
صنعت بودوزی در ولایات جمله کابل در چندین سال قبل از رونق خوبی برخوردار بود، اما متاسفانه در طول این 7 ماه این صنعت با رکود مواجه شده است. محمد آصف جامی مسئول اتحادیه بودوزان شهر کابل در این باره میگوید صنعت بودوزی در کشور در حال نابودی است. همچنان او میگوید نبود مواد خام، بلند بودن تعرفه های گمرکی، نبود بازار برای فروش، همچنان نبود یک پالیسی منظم در این صنعت از چالش های عمده رکود این سند می باشد.
یک پالیسی منظم در افغانستان ترتیب نشده که مورد تایید خود دولت قرار بگیره و مطابق به مو پالیسی ام پالیسی تحقق پیدا کنه در افغانستان. همین مشکل همیشه ما هست. در دولت گذشته همین مشکلات بود و فعلا همین مشکل زیاد شده، شدیدتر شده.
محمد آصف جامی همچنان میگوید اکثر کارخانه های تولید بودوزی در شهر کابل بسته شده است.
که سر کارخانه های ما متاسفانه برکود کامل مواجه شدن و پرچه هستن نمیاله.
همچنان تولید کنندگان این صنعت از دولت میخواهند تجاران را تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت نمایند.
تجار تشویق کنند که در بخش تولید سرمایه گذاری کنند تا واردات در تهیه مواد خام، ماشینری برای دینی مسائل بر ما تسهیلات جور کنند. ظرفیتش هست، کارگرش هست، تواناییش هست، تجربیات بالا داره. بسیار ما بودوزای قدیمی داریم که بیشتر از 50 سال از تجربه کاری داره، اما چون دستش خالص کار کرده نمیتونه.
برای ما اگر موادش زودتر ارزانتر بیایه، چون گمرک ما بالاست، مثلا اگر ترانزیت ما بالاست، اینیا که اگر کمتر شه ما میتونیم نرخ رو پایین ببریم در بازار، مثلا به نرخ کم و تولید بالا تولید کنیم و بفروشیم به مردم خود. دیگه ما این نمیتوقع را داریم.
اتحادیه بودسازان اضافه میکند 650 کارخانه تولیدی بوددوزی در کشور و بیش از 130 کارخانه در شهر کابل فعالیت داشته، اما بعد از روی کار آمدن دولت طالبان در کابل در این صنعت 30 کارخانه فعال است. از سوی هم فروشندگان این صنعت میگوید کار کاسبیشان در این 7 ماه برکود مواجه شده است.
کیفیت بسیار بالاست. بوتای موطنی است، چرم است، کلش خودمون اینجا کار میکنیم، همون تا بازار نیست.
بوت تولید میکنیم با کیفیت بالا، با نرخ ارزان، چرم هم از تر چرم هم رویش چرم کیفیتش بالاست، قیمت ارزان، اما کسی نیست که بخره، مشتری نداره، ما تا نفر نمه اکثر هم نمیکنه.
با این همه مسئولان اتحادیه بودوزان شهر کابل، تولید کنندگان این صنعت، فروشندگان همه امیدوارند تا دولت از رکود این صنعت جلوگیری کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندای عزیز برنامه انعکاس، همونطوری که در جریان قرار دارید تعداد اطفال کار بسیار بالا بوده و باعث نگرانی هایی در کلان شهرهای افغانستان شده است. به همین منظور در ولایت هرات قرار شده که صدها طفل کار را جمع آوری کنند و برای آنها اشتغال زایی کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکنون ارتباطی داریم با همکارمان فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. قرار هست که برای اطفال کار اشتغال زایی شود، این خبر از چی قرار هست و چقدر به اطفال کار توجه شده در غرب افغانستان؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب یکی از نگرانی هایی که عمدتاً در کلان شهرهای افغانستان مطرح میشه حضور کودکان کار هست.
بله.
کودکانی که عمدتاً در میان خیابانها و بازارها به تکه‌دیگری مصروف هستند، یا اینکه گاهن دیده میشه که در کارهای شاقه هم مصروف فعالیت میباشد. این نگرانی ها بارها از سوی جامعه مدنی افغانستان، از طرف خیلی از خانواده هایی که در کلان شهرهای افغانستان افغانستان زندگی میکنن، بازاریان و کسایی که دکاندار هستن در میان بازارها مطرح شده. این صدا حتی به گوش مسئولان مرکزی افغانستان هم بارها رسانده شده، اما در این اواخر خب توجه شده به این وضعیت و مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات گفتند که با همکاری برخی از نهادهای جهانی روند جمع‌آوری کودکان کارگر در این ولایت آغاز کردند. این برنامه قرار هست که در ولایت هرات و عمدتاً در مرکز شهر هرات اجرایی بشه و قرار است که طی این برنامه 1600 کودک کارگر پس از اینکه شناسایی بشن جمع‌آوری میشن و برای فراگیری آموزش فن و حرفه و رفتن به مکتب آماده میشن. گفته شده که مرحله نخست این برنامه 550 کودک زیر پوشش قرار خواهد داد. بیش از 1000 کودک دیگر هم در مرحله دوم شامل این برنامه حمایتی خواهند شد. احمد ثابت سرپرست اداره کار و امور اجتماعی هرات گفته برنامه جهانی غذا یا WFP در هر ماه به هر کودک کار که در مناطق مختلف شهری فعالیت میکنند یا حضور دارند $79 کمک میشه که دیگر به روی خیابانها نیایند. شمار دقیق کودکان کارگر در شهر هرات مشخص نیست، اما در سالهای گذشته مسئولان اداره کار و امور اجتماعی اعلام کردند که بیشتر از 10,000 کودک کار و خیابانی در نقاط مختلف شهر هرات حضور دارند و عمدتا نگرانی ها از سوء استفاده از این کودکان هم وجود داشته. در سالهای اخیر هم خب خیلی از خانواده ها از ولایات مختلف افغانستان آواره شدند به مرکز شهر هرات. کودکانی هم دارند خب این خانواده ها، عمدتا دسترسی به مراکز آموزشی ندارند، کار آنچنانی و شغل مناسبی هم رئیس خانواده یا پدرانشان ندارند و به همین خاطر این خانواده ها مجبور میشن به خاطر امرار معیشت زندگیشان کودکانشان به بازار کار بفرستند و به کارهای شاقه مصروف شن و یا سوی دیگر در بین خیابان ها به تکدیگری بپردازند. به حال از ولایات مختلف افغانستان در اینجا خانواده های بیشماری حضور دارند که مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات تاکید میکنند بیشترین کودکان کار متعلق به همین خانواده هاست.
آقای محمدی، خبر بسیار خوبی هست که قرار است برای اطفال کار اقداماتی انجام بشه، اما برنامه‌های مسئولان و مقامات حکومتی در این زمینه چی هست؟
بله، خب وظیفه و مسئولیت مسئولان حکومتی در قدم اول رسیدگی به وضعیت زندگی مردم هست. همان گونه که در گزارش هم اشاره کردم، خب متاسفانه خیلی از خانواده هایی که فرزندانشان همین لحظه یا به کارهای شاقه مصروف هستند و یا اینکه به عنوان کودکان خیابانی شناخته میشوند، هیچ مسئولیتی را در قبال فرزندان خودشان نپذیرفتند. فرزندانشان روزها و شبهای بسیار سختی را دارن سپری میکنند. حتی در سرمای شدید زمستانی را ما در هرات شاهد هستیم که این کودکان حتی کفشی برای پوشیدن نداشتن و در یخبندان‌های شهر در بین خیابان‌ها دست گدایی را به سوی مردم دراز می‌کردند تا اینکه بتوانند پولی به دست بیاورند. به هر حال مسئولان باید توجه ویژه‌تری را به این مسئله بکنند و در گذشته هم مسئولان دولتی و حکومتی خبر از حمایت از این کودکان دادند، اما خیلی کمتر به این مسئله رسیدگی شده. اما امروز رئیس کار و امور اجتماعی هرات اکیداً دستور داده به کارمندان خودش و گفته که باید هر چه زودتر برنامه جمع‌آوری کودکان خیابانی و کودکان کار از سراسر ولایت هرات روی دست گرفته بشه، این برنامه آغاز بشه و این کودکان دیگه مجبور نباشن تا اینکه به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان دست گدایی رو به سوی مردم دراز بکنن.
بله آقای محمدی، این خبر خوبی هم برای خانواده ها میتونه باشه. واکنش خانواده ها در رابطه با اشتغال زایی برای اطفال چه رقم هست؟ خب یک مقداری شاید هنوز اعتماد زایی نشده باشه بین خانواده ها و فکر میکنید که خواستشان از حکومت موقت طالبان چی هست در این زمینه؟
خب از لحظه هم که این خبر منتشر شده، خیلی از خانواده ها در ولایت هرات ابراز خرسندی کردن از این روند و تاکید کردن که کودکان افغانستان نباید در چنین شرایطی به سر ببرند و حکومت افغانستان در هماهنگی با مؤسسات کمک رسان بین المللی باید برنامه هایی را به هدف آموزش و نجات این کودکان از وضعیت فعلی روی دست بگیره و به زودی به منصه اجرا بگذاره.
بله، بسیار تشکر آقای محمدی، لطف کردین، توضیحات شما کامل بود. با شما خدافظی میکنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خب دقایق پایانی برنامه انعکاس را با دو خبر البته به پایان خواهیم رساند. رئیس بخش هنرهای نمایشی رادیو و تلویزیون افغانستان در مراسم فیلم کوتاه نگاه نو گفت سینما با دین تعارضی ندارد و باید از ظرفیت این هنر برای تبلیغ اسلام و پیشرفت افغانستان استفاده کنیم. دکتر لبیب رئیس بخش هنرهای نمایشی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه در کابل گفت بر همه هویدا است که هنر سینما در جهان از اروپا و آمریکا تا هند و سایر کشورها بر اساس جهان بینی خاص خود شکل گرفته و ما مسلمانان نیز باید بر اساس فرهنگ و جهان بینی خود فیلم‌های سینمایی تهیه کنیم. وی افزود سینما در طول تاریخ خود همواره وسیله برای تنوع طلبی و سرگرمی منفی بوده و برای ابتذال استفاده شده است. لبیب با بیان این که سینما با دین تعارضی ندارد تصریح کرد از هنر سینما میتوان برای تبلیغ و ترویج اسلام بهره گرفت و موضوع سینمای اسلامی در دستور کار دولت فعلی قرار داشته و در این راستا اقدام به برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه تحت عنوان دید نو برای بررسی هنر نوظهور و سینمای اسلامی اقدام شده است. وی تأکید کرد در گذشته نسبت به سینما دید خوبی وجود نداشته و اما ما تلاش داریم تا از سینما به عنوان ابزار تبلیغ دینی و عرفانی ملی بهره بگیریم. این مقام افغانستانی با بیان این که میتوان با مدیریت از سینما به عنوان ابزار خوب برای ترویج فرهنگ اسلامی استفاده کرد گفت قطعا نمیتوان یک تعریف همشمول از سینمای اسلامی ارائه داد، اما میتوان با استفاده از ساختار و محتوا برای هدف اسلام بهره گرفت. در همین حال سینما آریانا کابل که همزمان با سقوط دولت اشرف خانی تعطیل شده بود امروز طی مراسمی توسط طالبان بازگشایی شد. سینما آریانا بزرگترین سینمای افغانستان است که 7 ماه پیش توسط طالبان بسته شد. و اداره ملی آمار جمعیت افغانستان را 34.3 میلیون نفر برآورد کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان که اسخایم کنم در توییتر نوشت داده های اداره آمار نشان می دهد که جمعیت افغانستان به 34.3 میلیون نفر رسیده که از این تعداد 17.5 میلیون مرد و 16.8 میلیون معادل 49% را زنان تشکیل می دهند. سمنگانی گفته است که از کل جمعیت افغانستان 24.2 میلیون نفر معادل 70% در قریه‌جات و مابقی در شهرها زندگی می کنند. با گفته این ریاست برآوردها در سال 1401 نشان می دهد که 45.5% مردم افغانستان کمتر از 15 سال سن دارند. 49.7% واجد شرایط کارند و 2.7% دیگر بالاتر از 64 سال سن دارند. اداره آمار درباره دقت و چگونگی این بررسی اطلاعاتی ارائه نکرده است. همراهان محترم برنامه انعکاس توجه داشته باشید، همچنان که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، یک تغییری در زمان پخش برنامه انعکاس به وجود آمده و ما انشالله از روز یک شنبه در ساعت 6:50 عصر در خدمت شما خواهیم بود. فردا و پس فردا برنامه انعکاس پخش نخواهد شد. شبتان بخیر.